باز شده بود. زیپ ساکش را باز کرد و گفت کم مونده بود یادم بره کادوی جشن تکلیف دختر گلم رو بدم. وقتی دستش را از توی ساکش بیرون آورد، یک روسری قشنگ صورتی جلوی چشمهایم بود. روسری پر بود از کفش دوزک های نارنجی و بنفش و سفید. از خوشحالی جیغ کوتاهی کشیدم. بابا روی شانه هم زد و گفت حالا بود دوباره خانم طلا، قند و عسل تا دیرت نشده. با خوشحالی دویدم وسط حیات مدرسه. صف بچه های کلاس سومی با بقیه صف ها فرق داشت.
در این قسمت تشکر میکنم از رومینا وثوقی، دختر عزیزی که برامون قسمتی از کتاب بابای 9 سالگی را خوند، و همه شما عزیزان رو تا معرفی کتاب دیگه به خدای مهربون میسپارم. خدا نگهدار.
این لحظه ساعت 17:31 و اینک 46 ثانیه است و ما در برنامه زنده 7 اقلیم با شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. گفتگو کردیم با جناب دکتر سید احمد موسوی صمدی، دکترای سیاستگذاری فرهنگی، همینطور مدرس سواد رسانه‌ای بودند. بخشی از این گفتگو رو به تمامی شنیدید. در راستای همین گفتگو با خانم دکتر وساری، کارشناس خوب برنامه‌مون، ادامه میدیم بحثمون رو. آقای دکتر سید احمد موسوی صمدی به موضوع جنگ نرم و در واقع نوع دیگری از جنگ که با نام جنگ هوشمند یاد کردن اشاره کردن، که تلفیقی است در واقع از جنگ سخت و جنگ نرم، یعنی توامان در کنار یکدیگر مسائل رو جلو میبرن. به نظر میرسه که ماجرا خیلی خیلی پیچیده تر از این حرف هست
و خیلی جدی تر از این حرف هست. واقعا دقیقا الان رسانه های یکی از ابزارهای قدرتمند جنگ محسوب میشن.
بله.
یعنی همزمان که شما تصمیم میگیرید اگر که به عنوان یک فرمانده جنگی بخواید حرکت بکنید برای فتح یک منطقه ای، حتما در کنار ابزارهای نظامی اون امکانات گشایش های رسانه‌ای رو هم در نظر میگیرید. رسانه‌ها امروز به وسیله تکنیک های مختلف این امکان رو در اختیار صاحبان قدرت قرار میدن که بتونن مخاطبین و مردم رو و همچنین افکار عمومی رو مدیریت بکنن و همراه خودشون بکنن. به عنوان مثال شما یکی از راه‌های قدرتمند جنگ نرم که حالا خیلی از اینها در کتاب‌های شاید بگم حدود 100 سال پیش نوشته شده و ابتدا در چین اینها تدریس می شده و بعد هنوز هم در بزرگترین دانشگاه های دنیا در حال تدریس هست، اینکه شما چگونه می توانید مخاطب رو تبدیل بکنید به سربازان خودتون، یعنی مخاطبین مردم کشورهای دیگر رو تبدیل بکنید به سربازان خودتون. یکی از این راه ها این هستش که دستاوردهای اون کشور رو در چشم مردمش کم رنگ بکنید، یعنی بی ارزش جلوه بدید و بگید اینها دستاوردهای خاصی نبوده، و برجسته کردن مشکلاتشون. تلفیق این دو باعث ناامیدی و سرخوردگی مردم میشه و باعث میشه که از در واقع دفاع از کشور خودشون دست بردارن و به کشوری که برای او وعده های بیشتری داره وابسته بشن. بحث بازنمایی هست. حالا اشاره‌ای که بهش شد، من اگر بخوام تعریف کوتاهی از بازنمایی داشته باشم به این معناست که بخشی از واقعیت انتخاب میشه و به عنوان کل واقعیت به مردم ارائه میشه. حالا شاید اصطلاح عامیانش رو مردم شنیده باشن که تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها، ولی معمولا ما هر چیزی رو اونجوری که دلمون میخواد تعریف میکنیم.
بله.
خود شما اگر با یک کسی از دوستانتون دعواتون بشه، خب اون مدلی که برای مثلا مادرتون تعریف میکنی چگونه است؟ توی نوعی عرض میکنم و اصطلاح ادب نباشه. ما معمولا میایم اون قسمت هایی که خودمون توش در واقع خیلی کمتر گناهکار هستیم، یا اون قسمت هایی که بیشتر محق هستیم، اینها رو برجسته میکنیم و سایر قسمت هایی که دیگران توش مقصر هستن رو کمرنگ جلوه میدیم. به این بازنمایی گفته میشه. یعنی ما ممکنه که یک اتفاقی واقع شده باشه و روی داده باشه، آن بخشی رو رسانه های هر کشوری میاد انتخاب میکنه که سیاست های او و منافعش رو تأمین بکنه و تایید بکنه. بخش های دیگری که ممکنه منافعش رو زیر سوال ببره رو کمرنگ میکنه و به نوعی سانسور میکنه و سعی میکنه دیده نشه. یکی دیگه از تکنیک ها تکنیک استفاده از عواطف و احساساته. معمولا سعی میشه از عواطف و احساسات عمومی استفاده بشه برای اینکه به یک مقصد خاص و یک هدف خاص دست پیدا بشه. حالا میتونه به واسطه جریان سازی های رسانه‌ای باشه، ایجاد کمپین باشه، بحث در واقع حالا ساختن یک کلیپ، یک فیلم، یک سریال یا هر چیزی که بتونه در واقع اون هدف رو تامین بکنه.
خیلی جالبه که بیش از این که روی خود سوژه این روش ها تاکید کنن، روی پیام گیرنده دارن تاکید میکنن و اون رو مدیریت میکنن.
مخاطب در واقع داره مدیریت میشه که فهمش از یک موضوع آنچنانی باشه که ارسال کننده پیام دلش میخواد.
پس اینجا در واقع حقیقت تقلیل داده میشه دیگه،
اصلا کاملا دگرگون میشه.
حالا استحاله بشه حتی.
بله، بحث برساخت خبری، ما یک بحث بازنمایی داریم و یک بحث برساخت خبری داریم. در بحث بازنمایی میگیم اون بخشی از واقعیت که به نفع گوینده است، به نفع اون رسانه و صاحبان رسانه است بیان میشه، ولی در بحث برساخت خبری دقیقاً جایی که رسانه ها حتی شاید هیچ واقعیتی وجود نداشته باشه و در واقع هیچ اکتی در اختیارشون نباشه، دست به ساختن واقعیت میزنن. یعنی چیزی رو از اساس شروع میکنن ساخته و پرداخته میکنن، براش دیتا جمع آوری میکنن، تصویر میسازن، شاید صحنه پردازی میکنن و اون رو به عنوان واقعیت جلوه میدن و برای مخاطب ارسال میکنن. خیلی جالبه که ژان بودریار میاد جنگ آمریکا و عراق رو از نوع برساخته رسانه‌ای معرفی میکنه و شما مثلا در فیلم سگ را به جنبان که یک فیلم آمریکایی هست میبینید که دقیقاً اونجا کارگردان داره اشاره میکنه بخشهایی از این جنگ خلیج فارس رو من در استدیوی خودم فیلم برداری کردم. یعنی این رو ما به عنوان برساخته خبری ازش یاد میکنیم که در واقع واقعیتی برای ذهن من و شما ساخته میشه که ما اون رو باور بکنیم.
بسیار خوب. بنابراین باز میگردیم به اون سوال بنیادی، این که حقیقت بله. چیست واقعا در این بستر رسانه ها. باری فکر کنم که بحث رو خوب جلو بردیم، در ادامه هم همچنان با شما شنوندگان ارجمند خواهیم بود. برسیم به بخش خبرهای حوزه فرهنگ و هنر. انتشار تازه ترین اثر داستانی سید مهدی شجاعی. هیچ کس همه چیز را نمی داند تازه ترین اثر داستانی نوشته سید مهدی شجاعی است. انتشارات نیستان در بخش‌هایی از معرفی این کتاب نوشته است. شجاعی که در سال‌های اخیر وقت قابل توجهی را به تألیف ادبی برای مخاطبان کودک اختصاص داده است، در این اثر نیز با بهره‌گیری از قصه‌ای ویژه از زبان یکی از پیامبران آسمانی تلاش کرده است تا موضوعی اخلاقی را برای مخاطبان خود بازگو کند. این کتاب برای گروه سنی نوجوان طراحی شده و به زبانی امروزی داستانی کمتر شنیده شده از حضرت سلیمان را روایت می‌کند که قابل تسری به تمامی شئون مختلف زیستی نیز هست. داستان هیچ کس همه چیز را نمی‌داند از زبان حضرت سلیمان روایت می‌شود. او تمامی حیوانات را نزد خود جمع می‌کند تا از آنها درباره خوردن آب حیات از سوی خودش نظرخواهی کند. همه حیوانات جز یکی با این موضوع موافقت می‌کنند و همان یک تن در نهایت موفق می‌شود نظر حضرت سلیمان را درباره این موضوع تغییر دهد. داستان دارای زبانی است بسیار ساده و با روالی منطقی پیش می رود. اگرچه بسیاری از اتفاقاتی که در دل داستان رخ می دهد از نظر عقل انسانی به خوبی امکان تحقق ندارد، اما شجاعی توانسته با ساده نویسی که ویژگی نثر اوست از این موضوع به نفع بیان مفهوم بهره ببرد و در نهایت داستانی را خلق کند که در آن بیان یک نقطه اخلاقی در اهمیت مشورت کردن و انجام کار به صورت جمعی و با بهره گیری از خرد جمعی دارای اولویت است. این کتاب اما در کنار داستان از تصویرگری های ویژه ای نیز بهره می برد. این تصویرگری ها را فرهاد جمشیدی انجام داده که در کارنامه کاری خود تصویرگری بیش از 400 اثر را داراست. او با باور به این که تصویرگری مستند تاریخی بیش از هر چیز متکی به اشراف و تسلط فرامتنی است و دریافت مخاطب از این تصویرگری به خلق فضاهای جدید و روشهای نو نیاز دارد، با آمیزه از خیال و در عین پایبندی به تاریخ کارش را ارائه می کند. کتاب الزامات رسانه‌ای در صنعت هسته‌ای منتشر شد. کتاب الزامات رسانه‌ای در صنعت هسته‌ای با موضوع ارتباطات رسانه و صنعت هسته‌ای و برای نخستین بار با این رویکرد توسط نشر سیمرغ آسمان آذرگان در 112 صفحه منتشر شد. این کتاب در 5 فصل به رشته تحریر درآمده است. در فصل نخست به موضوع کلیات و ضرورت اطلاع رسانی در زمینه انرژی هسته‌ای پرداخته شده. در فصل دوم مباحث مربوط به اطلاعات، نظام اطلاع رسانی، موانع برپایی نظام‌های اطلاع رسانی در کشورهای در حال توسعه بررسی شده و در فصل سوم مباحث مربوط به ارتباطات، ارتباط جمعی، رسانه، نظریه‌های هنجاری پیرامون رسانه‌ها، بحران و تبلیغات آورده شده. اما در فصل چهارم این کتاب چگونگی اطلاع رسانی درباره موضوعات هسته‌ای و تجارب بین المللی در حوزه ارتباطات اجتماعی همگام با توسعه نیروگاه اتمی ارائه میشه و در فصل پنجم نیز ساختار سازمان انرژی اتمی در زمینه اطلاع رسانی توضیح داده شده. مطالعه این کتاب که برای نخستین بار در ایران منتشر میشه به همه فعالان و علاقمندان رسانه و ارتباطات و همچنین فعالان حوزه فناوری هسته‌ای توصیه میشه. ما در سالگشت روزهای بزرگ با عظمت و سرشار از خودگذشتگی، از فداکاری، ایثار و رشادت قرار داریم و این روزها به نشان روشن حماسه و دفاعی مقدس آراست است. در همین رابطه میهمان عزیز و ارجمندی به جمع ما پیوستن که به نظر من کنش ایشان در مورد موضوع دفاع مقدس یک کنش بسیار بسیار هوشمندانه است. قصد داریم گفتگو کنیم با نویسنده ارجمند و نام آشنا سرکار خانم بهناز زرابی‌زاده که اینک میهمان برنامه هفت اقلیم هستند و ما میزبان حضور صدای ایشان هستیم. درود بر شما خانم زرابی‌زاده، بسیار خوش آمدید به برنامه زنده هفت اقلیم.
سلام علیکم، منم سلام عرض می کنم خدمت شما و همه شنوندگان پرکیسته این برنامه.
سپاسگزارم از شما. بانو زرابی‌زاده، شما در حوزه ادبیات کودک و نوجوان و همینطور در حوزه ادبیات بزرگسال کار میکنید و اتفاقا به نظر میرسه با توجه به نوع فضایی که آثار شما ایجاد میکنن در پیرامون خودشون در هر دو حوزه به خوبی از پس کار برآمدید. این که جانم
نه من نبودم، ببخشید، من عرض میکنم خدمت، اول یه توضیح بدم.
بفرمایید.
من در فضای بیرون هستم.
بله.
از شنوندگان عزیز عذرخواهی میکنم، تو ترمینال هستم، اگر که سر و صدایی بود از همینجا از همه شما عذرخواهی میکنم، چاره ای نداشتم.
خواهش میکنم، گفت که با این شکستگی ارزد به صد هزار درست و ما بسیار هم مشتاق هستیم که صدای شما رو بشنویم. کلام من رو شنیدید تا اونجا؟
بله بله.
بسیار هم عالی. این نوع کار شما که هم در ادبیات کودک و نوجوان و هم در ادبیات بزرگسال میتونید قلم بزنید و اثر خلق کنید، در این حال برای مخاطبینی که بخشی از اونها جنگ و دفاع مقدس تجربه زیستشون هست و برای بخششون اصلا این فضا رو درک نکردن و شاید بازتابهای جنگ رو درک کردن، شما برای هر دو طیف می نویسید. چطور میتونید این کار رو انجام بدید و زبان مخاطب کودک و نوجوان رو زمانی که در بستر جنگ باهاشون حرف میزنید از کجا پیدا کردید؟
همون قطعا من نوجوانی خودم رو در جنگ سپری کردم.
بله.
و زمانی که وارد حوزه ادبیات شدم با حوزه ادبیات کودک و نوجوان کارم رو شروع کردم، به همین دلیل خب با زبان کودکان آشنا هستم، با ادبیات کودکان آشنا هستم و سال هاست که به شکل در حقیقت چهره به چهره و مستقیم هم با کودکان و نوجوانان در ارتباط هستم به دلیل کارم. حالا گذشته از اینها، خب بله واقعا ادبیات کودک و نوجوان و ادبیات بزرگسال دو مقوله جدا از هم هست. من
بله.
اعتقادم اینه که اصلا ادبیات کودک، کار کردن در ادبیات کودک خودش بسیار سخته، بسیار دشوارتر از کار ادبیات بزرگساله به نظر من. و حالا اگر که واژه حوزه ادبیات دفاع مقدس هم بخوایم بشیم که دیگه این قضیه مشکل‌تر هم میشه، به قول فرمایش شما نوشتن برای کودکان و نوجوانان با موضوع جنگ سختی ها و دشواری های خاص خودش رو داره، اما خب تو این حوزه خیلی باید محتاط ورود پیدا کرد و امیدوارم که من تو این حوزه تونسته باشم موفق باشم، چون که خدای نکرده اگر که ورود ما ورود درستی نباشه الان وقتی نمیتونیم تو این حوزه موفق باشیم، میتونیم آسیب های جدی هم به روح و روان کودکان و نوجوانان بزنیم.
بسیار خوب، ما الان موضوع برنامه‌مون در واقع سواد رسانه‌ای هست، داریم در مورد اتفاقا جنگ رسانه‌ای صحبت میکنیم، بحث کردیم که نوع جنگیدن در روزگار ما تغییر کرده و از جنگی که در خط مقدم رخ میده آمده به جنگ در گوشی‌های تلفن، در ماهواره‌ها، در رسانه‌های جمعی. در مواجهه با مخاطبانی که در این بستر زیستی قرار دارن، مخاطبین کودک و نوجوانی که زندگیشون در این فضا داره رقم میخوره، شما از جنگ برای این بچه ها صحبت میکنید در داستانهای خودتون و مخاطب شما هم اغلب مخاطب کودک و نوجوان هست، ببینم گرایش نوجوانانه یا آثار شما کمی هم بیشتره. تصویری که شما از جنگ برای این بچه ها ارائه میکنید چطور هست؟ یعنی چه در ذهنتون هست که برای این بچه ها میخواید ترسیم کنید؟
ببینید این که واقعا ما جنگ رو دوست نداریم، ملت ما جنگ رو دوست ندارن و جنگ طلب هم نیستیم. بله. ما به دنبال صلح و دوستی هستیم. من به بچه ها هم به مخاطبان خودم هم تلاش میکنم که صلح و دوستی رو اشاعه بدم با ادبیات سیدن. اما وقتی که موضوع ما فرق میکنه، موضوع ما دفاع مقدسه.
بله.
وقتی جنگی در میگیره، وقتی دوستی بازده خونه میشه، بچه باید بدونن که باید دفاع کنن و این موضوع خیلی تفاوت داره با جنگیدن. یعنی اینکه یاد بگیرن در برابر ظلم بایستن.
بسیار.
و از اعتقادات خودشون دفاع کنن و از در حقیقت وطن خودشون دفاع کنن و اینکه تاب‌آوری خودشون رو بالا ببرن. اگر که در مواجهه با مشکلات مختلفی شدن از جمله جنگ، بدونن که بالاخره زندگی پستی و بلندی داره، زندگی تلخی و شیرینی داره، همیشه صلح، آسایش و آرامش نیست و ممکنه سختی هایی در جلوی راه همه ما قرار بگیره، زندگی های ما قرار بگیره و همین دلیل باید تلاش کنیم که بچه ها هم یاد بگیرن و بهشون به شکل‌های مختلف این مواجهه با سختی‌ها و مشکلات رو آموزش بدید.
خیلی متشکرم از شما خانم زرابی‌زاده. خیلی شرایطتون هم مهیا نبود، با این وجود این گفتگو رو انجام دادید و دعوت ما رو پذیرفتید. از شما بسیار سپاسگزارم، شما رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدارتون بانو.
سلامت باشید، در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
تندرست باشید. خداحافظ.
حالا سرداران، سر سردار قادسیه را بر سر دار قادسیه بیاویزید. اینک که اسب رهوار پولادین اراده برادرانم بر ستیغ جبال فتح پای میکوبد و یال میافشاند، خرم آتش دلم آرام میگیرد و با خویش میگویم فاتحان جزیره فاو همین مردان بودند.
این جانب حمید همواره جمعی گردان ابوذر از لشکر سیسه المعدی. من کوچکتر از آنم که بتوانم پیامی برای امت حزب‌الله داشته باشم. از امت شهید پرور تنها میخوام که راه شهیدان را ادامه دهم. من از امت شهید پرور میخوام که همگام با امام، نه گام جلوتر از امام و نه یک گام عقبتر از امام حرکت کنم، بلکه همگام با امام حرکت کنم و از فرامین حضرت امام اطاعت کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این جانب اهداد آذری، مول کوچکتر از واسین که بخوام پیام برای ملت شهید پرور داشته باشیم، فقط تنها چیزی که داریم بهشون بگیم اینه که جبهه رو خالی نذارن و به گوهرک‌های داخلی اجازه هیچ گونه توطئه در شهران ندن و با اونا مبارزه کنن که انشاءالله به زودی زود در این جنگ پیروز بشیم.
من کوچکتر از آنم که بتوانم پیامی برای امت حزب‌الله داشته باشم. از امت شهید پرور تنها میخوام که راه شهیدان را ادامه دهم.
شهادتت مبارک برادر. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان علی ولی الله. پیروزیت مبارک برادر.
بسیار سپاسگزارم که این دقایق رو در کنار برنامه زنده هفت اقلیم از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ سپری میکنید. ما امروز با شما در برنامه‌ای که زمینه اصلی سواد رسانه ایست در پیرامون جنگ رسانه ای و مفهوم دفاع در جنگ رسانه ای سخن میگیم، بحث‌های گوناگون و پرچالشی رو هم با شما آغاز کردیم و پی گرفتیم، همچنان همین بحث رو ادامه خواهیم داشت چون دامنه موضوع بسیار فراخ هست و امیدواریم که بتوانیم گوشه هایی از اون رو برای شما روشن‌تر کنیم و نور بتوانیم به موضوع از وجوه گوناگون. همچنان با ما همراه باشید. ما دو شماره تلفن داریم و یک شماره پیامک 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ما هست و 30558 شماره پیامک ما. در ارتباط با موضوع این پرسش رو هم مطرح کردیم که به زعم شما رسانه های جمعی ما در موضوع جنگ رسانه‌ای چه جور عمل کردی داشتن؟ مثبت بود عمل کردشون یا منفی؟ میتونید توضیحات بیشتری رو هم برای ما بفرمایید. این لحظه میهمان بسیار عزیز و ارجمندی به جمع ما پیوستند و ما میزبان حضور صدای جناب آقای حسین سفری خواهیم بود. ایشان معاون اقتصاد و فرهنگ مؤسسه خانه کتاب هستند و قرار هست که در مورد یک موضوع خیلی خیلی جالب با ما گفتگو کنند. 27مین نمایشگاه مجازی کتاب پکن. درود بر شما جناب آقای حسین سفری، به هفت اقلیم بسیار بسیار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، مجری توانا جناب آقای محمدیان عزیز.
سپاس.
و همه همراهان برنامه‌تون و برنامه خوب هفت اقلیم و در مجموع رادیو فرهنگ که همواره به این موضوع به صورت ویژه نگاه داره. خسته نباشید و خدا قوت.
خواهش میکنم، ما وظیفه‌مون رو انجام میدیم. جناب آقای سفری، ماجرای این نمایشگاه و حضور ایران به طور ویژه‌تر، حضور مؤسسه خانه کتاب در این نمایشگاه که قرار بود شهریور ماه برگزار بشه، بعد از این رو که کرونا دکمه تعطیل جهان رو زد و همه چیز رو حداقل به تعویق انداخت، این نمایشگاه هم به تعویق افتاده و الان 5 تا 9 مهر ماه حوالی در واقع 26 شام تا 30 سپتامبر 2020 میشه دیگه در حال برگزاری است. در مورد این و به حضور ایران در این نمایشگاه کمی توضیح میفرمایید که چطور هست ماجرا؟
بسیار ممنونم. من نمیدونم چقدر وقت دارم، فقط یک جمله بگم.
من فکر می‌کنم که بیش از 5 دقیقه زمان داره.
خیلی خوب، من در خصوص نمایشگاه مجازی بگم که نمایشگاه مجازی تو دنیا همینطور که فرمودید پکن یک تغییر تاریخی داد، مدل و کارو عوض کرد. موضوع اول که فیزیکی بود بعد مجازی، یعنی میخوام بگم این یک چالشی شده برای دنیا تو حوزه نمایشگاه فرهنگی به ویژه نمایشگاه کتاب. فرانکفورت هم که میدونید چندین بار موضوع رو عوض کرد، شرایط رو تغییر داد و در حقیقت این دست به گریبانیم انشالله که ما هم در نمایشگاه تهران بتونیم این کار رو انجام بدیم. خدمت شما عرض بکنم، همینجور که فرمودید نمایشگاه پکن 5 تا 9 مهر ماه هست. خب ما بعد از اینکه ثبت نام اولیه رو انجام دادیم، سعی کردیم در این دوره از نمایشگاه با توجه به اینکه رویکرد نمایشگاه مجازی بسیار جدی هست و حالا هم بایستی این حوزه تقویت بشه،
بله،
خواستیم ناشرین خودشون ثبت نام اولیه رو داشته باشن. اینکه ما یک گرفه در حقیقت ملی داشته باشیم و همه ذیل اون بیان بخوان کاری انجام بدن، از اونجایی که پلتفرم تعریف شده در نمایشگاه پکن اینطور از ناشر محور هست، یعنی خود ناشرین بایستی کار انجام بدن. اون چه که در توان اون بود به لحاظ فراخوان، هماهنگی با ناشران و اینکه بتونیم، شرایط ثبت نامش هم بسیار پیچیده بود، یعنی اینکه به صورت مجازی هم بخوایم ثبت نام بکنیم خودش یه پروسه‌ای بود که خب همکاران ما تو حوزه بخش خارجی توانمند عمل کردن و سعی کردیم اندازه‌ای که بتونیم مشاوره‌ای هم به ناشرین عزیز بدیم که الان ناشران زیادی به صورت مستقیم و مستقل مثل سوره مهر، شمع و مهر، نیماش، توتی، آژانس‌های ادبی پول، دایی دایره مینا ثبت نام کردن. ما هم به عنوان مؤسسه در حقیقت خانه کتاب ادبیات ایران، خب دو موضوع رو در حقیقت در بخش های ایونت نمایشگاه حضور پیدا کردیم. معرفی نمایشگاه کتاب تهران بود و در حقیقت طرح گرند بود که در قالب ویدیو در حقیقت بارگذاری شد. همین الان رکوردارم داریم ثبت میکنیم، بازدیدها رو اینها رو داریم دنبال میکنیم. همینطور ما خب یک مسئولیت دیگه هم داریم، معرفی کتاب های برگزیده جایزه کتاب سال و جلال آل احمد در ادوار مختلف و معرفی آثار برگزیده حوزه کودک و نوجوان به زبان انگلیسی، معرفی